ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروهای دولتی اوکراین از فرودگاه لوهانسک عقب نشینی کردند. نیروهای عراقی کنترل سلیمان بیگ را در دست گرفتند. درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در بلندی‌های جولان از سر گرفته شد. درود شنوندگان ارجمند. مقام‌های نظامی اوکراین می‌گویند در پی شدت گرفتن حملات جدایی طلبان طرفدار روسیه، نیروهای آن کشور از فرودگاه لوهانسک عقب نشینی کردند. آندری لیسنکو، سخنگوی ارتش اوکراین، این اقدام را عقب نشینی سازمان یافته توصیف کرد. همزمان مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که در روزهای اخیر 680 سرباز آن کشور به دست جدایی طلبان طرفدار روسیه اسیر شدند. اغلب این سربازان در نزدیکی دونیتسک محاصره و به اسارت درآمدند. قرار است امروز نشست چهار جانبه‌ای با حضور نمایندگان اوکراین، جدایی طلبان، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر مینسک برگزار شود. نیروهای عراقی میگویند یک روز پس از شکستن محاصره آمرلی، کنترل منطقه سلیمان بیگ را نیز در دست گرفته و گروه خلافت اسلامی را عقب راندند. به جز نیروهای دولتی عراق، پیشمرگان کرد و شبه نظامیان شیعی نیز در این عملیات حضور داشتند و شماری از آنان گفتند در پیروزی‌های اخیر کمک‌های ایران مؤثر بوده است. این نیروها به خبرگزاری رویترز گفتند که ایران علاوه بر کمک‌های تسلیحاتی، برنامه‌ریزی‌های نظامی را در پیشروی‌های اخیر انجام داده است. عقب راندن شبه نظامیان خلافت اسلامی از اطراف آمرلی و سلیمان بیگ مهمترین پیروزی نیروهای مشترک عراقی طی هفته‌های گذشته ارزیابی شده است. بنابر گزارش‌ها از سوریه، درگیری بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان مرتبط با القاعده در بلندی‌های جولان از سر گرفته شده است. بنابر گزارش‌ها درگیری‌های سنگینی در نزدیکی گذرگاه مرزی قنیتره و روستای حمیدیه جریان دارد. گذرگاه مرزی قنیتره از هفته گذشته به تصرف شورشیان درآمد و از آن زمان 45 پاسدار صلح سازمان ملل در گروگان شبه نظامیانند. در پی این درگیری‌ها ارتش اسرائیل به حالت آماده باش درآمده است. در ایران دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان سابق و رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی، روز گذشته در دادسرای کارکنان دولت برگزار شد. سعید مرتضوی به خبرنگاران گفت که در این دادگاه اتهامات مربوط به پرونده‌هایی بجز کهریزک مطرح شده است. با این حال وکیل خانواده محسن روح‌الامینی از جانباختگان بازداشتگاه کهریزک گفته است که سعید مرتضوی در بخشی از پرونده کهریزک نیز تفهیم اتهام شد و خانواده روح‌الامینی نیز در دادگاه حضور داشت. محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر سه تن از جوانانی بودند که در سال 88 بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان باختند. برنامه‌ریزی اقتصادی از مسائل و موضوعات مورد بحث در عرصه مالی و اقتصادی در ایران بوده است. فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، از مشکلات این عرصه میگوید.
من فکر نمی کنم مبالغه آمیز باشه اگر بگیم بودن یا نبودن این برنامه ها برای اقتصاد ایران فرقی نمی کنه. شاید بخش بسیار بزرگی از مردم حتی ندونند این برنامه ها چه دردی رو دوا می کنند. برای اطلاع اونها بد نیست اشاره بکنیم که از بعد از جنگ با عراق تا امروز جمهوری اسلامی 5 برنامه 5 ساله اقتصادی رو تجربه کرده که آخرین اونها همین برنامه 5 هست که رسما از اول فروردین ماه 1390 به اجرا گذاشته شده. برنامه 5 ساله قبلی در مجلسی که اکثریت اون با اصلاح طلبان بود به تصویب رسیده بود. به همین دلیل محمود احمدی نژاد از اون متنفر بود و اون رو دستپخت استکبار و سرمایه‌داری توصیف میکرد. برنامه 5 هم در گرداب تورم و رکود و تحریم دود شد و به هوا رفت. کافی است به یاد بیاریم که این برنامه، برنامه پنجم، پیشبینی کرده بود میانگین سالانه نرخ رشد اقتصادی در فاصله سالهای 90 تا 94 برسه به 8%، نرخ بیکاری هم کاهش پیدا بکنه به 7%. در عمل دیدیم که چه شد، به خصوص با نرخ رشد زیر صفر.
اما آقای خواوند، چه دلایلی وجود داره این میون که برنامه های 5 ساله اونطوری که شما اشاره کردید و یک سیاهی ازش رو ارائه دادین به نتیجه نمیرسن و اصولا ناکام میمونن؟ آیا فقط دلایل دلایل سیاسیه یا مسائل اقتصادی هم چاشنی این قضیه است؟
من فکر میکنم که اولا عمر برنامه ریزی های این همه طولانی به سر اومده در شرایط ناشی از جهانی شدن اقتصاد، با توجه به 1001 الغه‌ای که بین اقتصادهای ملی و اقتصاد جهانی وجود داره، چطور میشه 5 سال آینده رو پیش بینی کرد؟ یادمون نره که برنامه پنجم مثل برنامه های قبلی مصوب مجلس هست، بنابراین یک متن قانونی است. مگر امکان داره با قانون برای کشور نرخ رشد تعیین بکنیم؟ از طرف دیگه در کشوری مثل ایران با آمارهای اغلب نادرست، با دعواهای دائمی بین مجلس و دولت و کانونهای قدرت، چطور میشه برنامه ریزی کرد؟ در این 20 و چند سال 5 برنامه تهیه شده. آقای نوبخت از برنامه ششم حرف میزنه، میشه 10 برنامه دیگه هم تصویب کرد، آش همین خواهد بود و کاسه همون کاسه.
اما حالا نمیخوایم خیلی بدبین باشیم، اشکال اساسی رو اگر بخوایم بهش بپردازیم در چه چیزی میبینید؟ آیا اشکال در اینه که اصلا کلا ما باید دور برنامه ریزی رو خط بکشیم، مثلا ببوسیم و دفتر برنامه ریزی رو ببندیم و تعطیل کنیم؟
برنامه ریزی به صورت فعلی خیلی گرون تموم میشه. گویا برای همین برنامه پنجم 2350 نفر کار کردند در قالب 10 گروه کارشناسی. این همه زحمت و پول به کجا رسید؟ به جای این کار کشور باید برای خودش هدفهای مشخص تعیین بکنه و به اونها برسه. مثلا اینکه بانک مرکزی مستقل بشه، خصوصی سازی انجام بگیره، فعالیت نهادها و سازمانهای شبه دولتی محدود بشن، با فساد مبارزه بشه و غیره، و دولت هم ماه به ماه در مورد پیشروی به طرف این هدفها گزارش بده. این بهتر هست یا برنامه‌هایی که هیچ وقت اجرا نمیشن؟
فریدون خاوان، کارشناس مسائل اقتصادی، با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
امروز اگر توهین نباشد، آقای روحانی پرداختن به دوخت و دوز پالون و به موضوعاتی اشاره می‌کنند که مشکل اصلی و حیاتی مردم هم نیست. مگر شما نمایندگی آیفون 6 یا 7 و یا احیانا اینترنت را دارید که میپردازید به مشکل تلفن و نه آب و برق مردم؟ نیمی از جامعه ایران رو زنان تشکیل میدهند، اما یک کلمه از شما در پشتیبانی از خواستهای آنها شنیده نشد. یک کلمه در حمایت و دفاع از وکلای دادگستری که مورد آزار و حبس قوه قضاییه ایجهی شنیده نشد. بفرمایید با آن کلید که به دنیا نشان میدادید کدام قفل دری را باز کردید؟ آیا 15 ماه آینده هم به همین شکل پیش خواهد رفت؟ بزک نمیر بهار میاد خواهد بود؟
در رابطه با تورمی که آقای روحانی میفرمان ما 50% تورم تمیزش کردیم، کدوم 50% چند شده؟ ببینید، گوشت ارزان شده، مرغ ارزان شده، تخم مرغ ارزان شده، برنج ارزان شده، اکشبیت بگید بالاخره این فلانجی سبزی خوردن ارزان شده.
من از شمال شهر تهران تماس میگیرم. گاهی وقتا تو خیابان‌های شمال شهر چراغ میرم، پیاده روی میکنم، اتومبیل‌هایی میبینم با قیمت‌های 700 میلیون، 800 میلیون و حتی 1 میلیارد و 1.2 میلیارد. ولی گاهی وقتا شنیدم در خیابان‌های جنوب شهر افرادی هستن که جمع میشن و مبلغی که به عنوان یارانه از حکومت دریافت میکنن اینو میان میدن به یه سری افراد که خرجشون امروزشون دریان و بتونن امروزشون رو گرسنه نمونن. این تقسیم ناعادلانه ثروت ها که امروز به عینه داره رؤیت میشه میتونه جریان حکومت رو بگیره و تمام مسائل فسادی نظیر فحشا، اعتیاد، بیکاری تمام ریشه تقسیم ناعادلانه ثروت ها رو داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
می‌رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. این بار آرش حسنی از رادیو فردا به ملاقات مهدی معتمدی مهر عضو نهضت آزادی ایران می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دانش آموخته حقوق است و رئیس کمیته آموزش و پژوهش نهضت آزادی ایران. مهدی معتمدی مهر در فروردین ماه سال 88 پس از انتشار بیانیه‌ای که در آن برای نظارت بر روند برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری خواستار نظارت بین‌المللی شده بود، بازداشت شد. آقای معتمدی مهر در آن زمان عضو کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بود. آن بازداشت برای این عضو نهضت آزادی ایران تحمل 45 روز بازداشت در سلول‌های انفرادی را به همراه داشت تا اینکه با سپردن قرار کفالت توانست موقتاً آزاد شود. مهدی معتمدی مهر برای بار دوم در دی ماه سال 88 و در وقایع روز عاشورای آن سال که با حضور معترضان به نتایج انتخابات در خیابان‌ها همراه بود، به اتهام شرکت در تجمعات خیابانی آن روز بازداشت و روانه بازداشتگاه شد تا 2 ماهی را در بازداشتگاه وزیر بازجویی بگذراند. این فعال سیاسی ملی مذهبی در اسفند ماه همان سال با سپردن قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات این دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او به اتهام عضویت در نهضت آزادی ایران، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دوره دهم و همچنین نوشتن مقالاتی انتقادی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای معتمدی مهر به حکم صادره اعتراض کرد. عضویت خود در نهضت آزادی را قانونی خواند و دیگر اتهامات وارده را نپذیرفت تا پرونده اتهامات او برای رسیدگی مجدد به شعبه ای از شعب دادگاه تجدید نظر ارسال شود. در دی ماه سال 90 و تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر، این عضو کمیته آموزش و پژوهش نهضت آزادی ایران با نوشتن نامه سرگشاده‌ای خطاب به وزیر اطلاعات وقت از فشارهای خبر داد که در جریان بازداشت و بازجویی‌ها به او وارد آمده بود و آن را بازتولید خط سعید امامی در وزارت اطلاعات می‌نامید. حکم 5 سال حبس تعزیری صادره در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد و مهدی معتمدی مهر در اسفند ماه سال 91 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. آقای معتمدی مهر پس از معرفی در بند امنیتی 209 زندان اوین زندانی شد و تا تیر ماه سال 92 در این بند از زندان اوین به سر برد که ناگهان و بدون اطلاع قبلی به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. همسر مهدی معتمدی مهر در اعتراض به این انتقال اجباری در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه از آیت الله صادق لاریجانی خواست تا به این به گفته او بیقانونی پایان دهد. مهدی معتمدی مهر در نامه‌ای که در اردیبهشت ماه سال 93 و به مناسبت تولد 9 سالگی دخترش از زندان برای او نوشت، تأکید کرد که اگر در برابر حق بی تفاوت باشیم، جهل و ترس و ستم حاکم می‌شود. این عضو نهضت آزادی ایران در زندان رجای شهر کرج دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
خبرها و گزارش‌های این سطر از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.